شنونده تکرار برنامه خبری 22 هستید.
شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. جمعه 12 مرداد 1403، خوش آمد میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود، ساعتی که امیدوارم من و همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان روز شما باشیم، روزی که در اون تنور گمان زنی در مورد آینده منطقه خاورمیانه داغ‌تر از همیشه بود، در داخل ایران دولت 14 در حال شکل گرفتن و در آمریکا کامالا هریس به عنوان نامزد حزب دموکرات به آراء لازم برای آغاز رقابت‌های انتخاباتی دست پیدا کرده. به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، هم خبرها رو می‌شنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیو همراه ماست. رویا،
درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. فرانسه اعلام کرد از بیم حملات انتقام جویانه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، اقدامات امنیتی و حفاظتی را در اماکن یهودی سراسر کشور افزایش داده است. ژرار دارمانین وزیر کشور فرانسه روز جمعه 12 مرداد ماه در پیامی به فرمانداران منطقه ای از آنها خواست که در این راستا بیدرنگ اقدام حفاظتی انجام دهند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دارمانین گفته است خطر انجام اقدامات تلافی جویانه واقعی است، به ویژه اینکه بسیاری از اتباع اسرائیل به دلیل بازی‌های المپیک در خاک فرانسه هستند. همچنین در همین روز فرانسه از اتباع خود در ایران خواست که فوراً خاک این کشور را ترک کنند. سازمان صدا و سیما در اطلاعیه اظهار نظر برخی کارشناسان در صدا و سیما درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه را گمان زنی‌های شخصی آنها اعلام کرد. صدا و سیما در این اطلاعیه با اشاره به اظهار نظرهای جنجالی کارشناسان تلویزیون درباره ترور اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس تأکید کرد که مراجع رسمی امنیتی در ایران هنوز اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند. طی 2 روز گذشته گمان زنی‌های مختلفی درباره نحوه کشته شدن رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در شبکه‌های سیما مطرح شده است. اتحادیه اروپا و ایالات متحده گروه افراطی حماس را گروهی تروریستی دانستند. به دنبال نگرانی‌ها از تشدید تنش در خاورمیانه، بسیاری از خطوط هوایی بین‌المللی پروازهای خود به مقصد ایران، تل‌آویو و بیروت را لغو کردند. به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، کانادا و اروپا از پرواز بر روی حریم هوایی ایران و لبنان اجتناب و پروازهای خود را به اسرائیل و لبنان لغو کردند. در میان دولت فرانسه از شهروندان این کشور خواست هر چه سریع‌تر خاک ایران را ترک کنند. طی 2 روز گذشته ایر ایندیا، گروه لوفتانزا، شرکت‌های هواپیمایی ایالات متحده، یونایتد ایرلاینز و دلتا ایر و خطوط هواپیمایی لهستان و ایتالیا اعلام کردند که پروازهای خود به تل‌آویو را به حالت تعلیق درآوردند. در پی کشته شدن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس در تهران، جمهوری اسلامی وعده داده که از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا میگوید کشتن اسماعیل هنیه رهبر سیاسی گروه افراطی حماس به دستیابی آتش‌بس در غزه کمکی نمی‌کند. آقای بایدن شامگاه پنجشنبه 11 مرداد ماه همزمان با استقبال از زندانیان تبادل شده از روسیه گفت از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بسیار نگران است. جو بایدن افزود در گفتگوی مستقیم با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از او خواسته به سرعت به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه دست یابد. جمهوری اسلامی اسرائیل را متهم کرده که در خاک تهران اسماعیل هنیه را ترور کرده است. اسرائیل تا کنون مسئولیت کشته شدن رهبر سیاسی گروه افراطی حماس را نپذیرفته. وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن نتایج اعلام شده از سوی حکومت ونزوئلا را بی‌اعتبار می‌داند و ادموندو گونزالس را به عنوان برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور به رسمیت می‌شناسد. آنتونی بلینکن در بیانیه‌ای تصریح کرد با توجه به شواهد فراوان برای آمریکا و برای مردم ونزوئلا واضح است که ادموندو گونزالس حائز اکثریت آرا در انتخابات یکشنبه بوده است. در همین حال اعتراضات در ونزوئلا ادامه دارد و به گفته مخالفان دولت تاکنون دست کم 16 تن در این اعتراضات جان خود را از دست دادند.
سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی. اما کمتر از 4 ماه از شبی که جمهوری اسلامی عملیات وعده صادق را اجرا کرد و صدها پهباد و چندین موشک را به سوی خاک اسرائیل شلیک کرد و اعلام کرد که انتقام خود را بابت حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه که منجر به کشته شدن یک فرمانده ارشد نیروی قدس سپاه شده را گرفته است گذشته. حالا با کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران در میان هواداران جمهوری اسلامی یک موضوع داغ‌تر از بقیه است، وعده صادق 2، وعده‌ای که سبب شده تا صدها پرواز به سوی کشورهای منطقه متوقف شود و شهروندان ده‌ها کشور اروپایی به خانه خود خوانده شوند. اما این بار جمهوری اسلامی و اسرائیل چگونه با هم مواجه خواهند شد؟ آیا جمهوری اسلامی نبرد غزه و اسرائیل را به یک جنگ تمام عیار در منطقه تبدیل خواهد کرد؟ این پرسش را با علی واعظ مدیر پروژه ایران در گروه بین‌المللی بحران در میون گذاشتم. پاسخش رو با هم بشنویم.
از ابتدای آغاز جنگ در غزه همیشه این خطر وجود داشت که اگر این جنگ طولانی بشه نهایتاً به کل منطقه ممکن هست که گسترش پیدا کنه و ما یک جنگ با سطح پایین رو چه از جبهه لبنان، چه در عراق و سوریه و چه در یمن شاهد بودیم و به هر حال درگیری که چند ماه پیش بین ایران و اسرائیل پیش اومد، اما تا این لحظه این جبهه های مختلف به هم متصل نشدن و یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای در نگرفته. ولی امروز فکر میکنم از هر زمان دیگه‌ای نزدیکتر هستیم به لب مرز یک چنین فاجعه‌ای برای منطقه. علت این هست که از یک طرف ایران نمیتونه پاسخ نده به کشتن آقای هنیه در تهران، به علت اینکه اگر پاسخ نده این تصور وجود داره در مقامات جمهوری اسلامی که برداشتی که خواهد شد از اینکه ایران نمیتواند سرزمین خودش رو ازش محافظت بکنه و نمیتواند از متحدینش محافظت بکنه خطر وجودی خواهد بود برای نظام مستقر در ایران. ولی خب پاسخ ایران هم به خصوص اگر منجر به تلفات و خسارات بسیار عمده‌ای بشه در مقایسه با حمله‌ای که ایران به اسرائیل کرد در چند ماه گذشته که هیچ کدوم از اینها رو در بر نداشت، به احتمال زیاد پاسخ قاطع‌تری از اسرائیل دریافت خواهد کرد و ممکن هست آمریکا رو هم به رویه مستقیم با ایران بکشونه. بنابراین در وضعیت بسیار خطرناک و حساسی قرار داره.
اما آقای واعظ، تا به حال آمریکا گفته که سیاستش بازدارندگی هست و در صورت حمله اسرائیل به کشور دیگری از او حمایت نخواهد کرد. در کنار اون ما در عملیات وعده صادق 1 دیدیم که هم آمریکا و هم اروپا تلاش کردند برای کاهش تنش در منطقه و بازداشتن ایران از دامن زدن به تنشی که میتونست تمام منطقه رو در بر بگیره. این بار فکر میکنید چی کار میکنن؟ آیا این بار هم این تلاش رو تکرار خواهند کرد یا کاملا در کنار اسرائیل میستند؟
اولا باید این واقعیت رو در نظر گرفت که حدود 700 هزار شهروند آمریکایی در اسرائیل زندگی میکنن و حتی اگر آمریکا این تهدید رو بکنه که اگر اسرائیل آغاز کننده یک جنگ باشه به کمک اسرائیل نخواهد رفت، در شرایطی که جان شهروندان آمریکایی در اسرائیل مورد تهدید قرار بگیره حتما آمریکا وارد صحنه خواهد شد و ممکن هست که مستقیما هم با ایران درگیر بشه. در این زمینه هیچ شکی نباید داشت. با وجود اینکه آمریکا به هیچ وجه مایل به وارد شدن به یک جنگ منطقه‌ای نیست، ولی اگر شرایطش پیش بیاد چاره‌ای جز دخالت مستقیم نخواهد داشت. این به این معنا نیست که در حال حاضر آمریکا تمام تلاشش رو نخواهد کرد برای اینکه بتونه جلوی این جنگ رو بگیره. ولی ببینید تفاوت این دور درگیری با دور گذشته عملیات وعده صادق 1 این هست که در این مرحله ایران به نظر میاد که دنبال اقدامی فراتر از یک اقدام سمبولیک است و همچنین به دنبال اقدامی است که به صورت همزمان با متحدین منطقه ایش صورت بگیره. در این صورت احتمال محدود کردن تبعات اون و اطمینان از اینکه کشته و زخمی در بر نخواهد داشت یک چنین عملیاتی بسیار کمتر خواهد شد و ریسک اینکه این تنش‌ها از کنترل خارج بشن بیشتر خواهد شد. و بنابراین تفاوت این دور با دور گذشته این هست که اولا شما یک بازیگر رو داشتید ایران که به یک بازیگر دیگه اسرائیل داشت حمله می‌کرد در شرایطی که از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی هماهنگی‌های لازم و اطلاع رسانی کافی انجام شده بود برای اینکه این حمله تبعات بسیار منفی در بر نداشته باشه. این دفعه به نظر میاد که چند بازیگر درگیر خواهند بود، از چند جبهه مختلف وارد این درگیری خواهند شد و بنابراین خطر سوء محاسبه به مراتب افزایش پیدا خواهد کرد و از اونجا به بعد به خصوص در شرایطی که کشته در بر داشته باشه، چه کشته آمریکایی چه کشته اسرائیلی، ما در شرایطی خواهیم بود که دیگه محدود کردن این دامنه درگیری فقط از طریق دیپلماسی ممکن هست که ممکن نباشه.
اما آقای واعظ، تا به حال ما دیدیم در برابر بیشتر تنش‌های موجود بین ایران و اسرائیل حزب الله دخالت نکرده و این بار اگر حزب الله دخالت بکنه به عنوان یک مهره بسیار کلیدی و بسیار نزدیک به اسرائیل میتونه تاثیرگذار باشه. به نظر شما حزب الله چه نقشی رو این بار برای خودش انتخاب میکنه؟
ببینید، همزمانی حمله اسرائیل به بیروت و کشتن مقام ارشد حزب الله و کشتن آقای خامنه‌ای در تهران و همچنین اینکه آمریکا هم به نیروهای هشت شبی در عراق در همان روزی که اسرائیل به لبنان حمله کرد، این تصور رو ایجاد کرده در مقامات جمهوری اسلامی که آمریکا و اسرائیل در واقع در هماهنگی با یکدیگر عمل کردند و بنابراین نیازمند این هست که یک جواب و پاسخ همه جانبه از سمت محور مقاومت داده بشه، نه پاسخی که فقط ایران باشه یا فقط حزب الله باشه. و به همین لحاظ است که به احتمال زیاد حزب الله در هماهنگی و همگام با ایران وارد این صحنه خواهد شد و این خودش خطر بالا گرفتن دامنه تنش‌ها رو افزایش خواهد داد. ولی ببینید، من فکر می‌کنم یه خطر خیلی بزرگتری که از تمام این مسائل وجود داره و احتمال سوء برداشت رو بیشتر می‌کنه، سابقه این هست که خب در فردای کشته شدن آقای سلیمانی در بغداد یا در درگیری که در عملیات بعد صادق پیش اومد، هیچ کشته‌ای از طرف آمریکایی یا اسرائیلی این حملات در بر نداشتند و بنابراین این رویارویی‌ها به جنگ تمام عیار منجر نشدند و این مدل ممکن است این تصور ایجاد بشه که قابل بازسازی هست در هر دور درگیری، در حالی که در هر دور درگیری که شما دامنه تنش رو افزایش میدید، تعداد بازیگرها رو و یا منطقه جغرافیایی که در اون تنش ها داره شکل میگیره رو افزایش میدید، خطر سوء محاسبه و کشته شدن افراد غیر نظامی بیشتر خواهد شد و از اونجا به بعد هست که اون وقتی که کنترل این تنش ها ممکن هست که برای هیچ کدوم از طرفین میسر نباشه.
آقای واعظ، شما به احتمال افزایش بازیگران در تنش پیش رو اشاره کردید. دمیتری مدودف هم توییتی رو منتشر کرده در شبکه ایکس و در اون گفته که راه رسیدن به صلح خاورمیانه فقط از طریق یک جنگ تمام عیار میسر خواهد بود. به نظر شما یا این نشان دهنده ورود روسیه به تنش‌های احتمالی پیش رو خواهد بود؟
بعید میدونم روسیه که به هر حال خودش درگیر جنگ اوکراین هست و در اون نبرد در یک مردابی گیر افتاده بخواد که وارد درگیری‌های منطقه‌ای بشه، ولی به همون علت براش جذاب هست که غرب درگیر یک جنگ در منطقه بشه و آمریکا و اسرائیل و بقیه کشورهای غربی توجهشون از اوکراین منعطف بشه به اتفاقاتی که داره در خاورمیانه میفته. بنابراین به طور قطع برای روسیه یک جنگ منطقه‌ای سودآور هست، با وجود اینکه برای چین به علت اینکه یک چنین درگیری منجر به افزایش قیمت نفت خواهد شد و همین حالا هم اصلا از تصور اینکه یک چنین درگیری ممکن هست روی بده بازارهای انرژی مختل شدند، برای چین و برای اقتصاد چین یک چنین درگیری به ضرر پکن خواهد بود، در حالی که برای روسیه دقیقاً برعکسش هست و نه تنها اقدامی برای کاهش سطح تنش‌ها با توجه به نفوذی که بعد روی ایران و بازیگران دیگه داره استفاده نخواهد کرد، بلکه حتی ممکن هست که بنزین بیشتری بر روی این آتش بریزه.
پس از گفتگو با علی واعظ به ایران بریم، جایی که محمد رضا عارف معاون اول مسعود پزشکیان اعلام کرده جلسات تعیین و معرفی کابینه در حال انجامه و تا مهلت قانونی دو هفته ای از زمان تحلیف وزرای پیشنهادی معرفی می شوند. او گفته در این بین شایستگی افراد اولویت اصلی است. روز پنج شنبه مسعود پزشکیان محمد جعفر قائم پناه را به عنوان معاون امور اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب کرد و روز جمعه هم در حکمی محمد جواد ظریف رو به سمت معاون راهبردی رئیس جمهور منصوب کرد. علاوه بر این قرار است آقای ظریف ریاست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری رو هم بر عهده بگیره. محمد جواد ظریف پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران از سوی مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای راهبری انتخاب شد و مسئولیت انتخاب وزیران دولت چهاردهم بر عهده این شورا قرار گرفت. بیشتر بشنویم از آخرین وضعیت کابینه دولت پزشکیان در گزارش همکارم وحید پوراستاد.
مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران در حال انتخاب و چیدن وزرا و معاونهای کابینه خود است. بعد از انتخاب محمد رضا عارف به عنوان معاون اول و محسن حاجی میرزایی به عنوان رئیس دفتر خود، در تازه ترین انتصاب محمد جعفر قائم پناه معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد. در این بین خبر آنلاین مدعی شده عارف معاون اول با حضور محمد جواد آذری جهرمی در معاونت اجرایی و معاونت علمی فناوری مخالف بوده و در این حال که آذری جهرمی پیشنهاد وزارت ورزش و وزارت ارتباطات را هم نپذیرفته است. آذری جهرمی نقش پررنگی در کمپین انتخاباتی پزشکیان داشت، اما مسعود پزشکیان برای مهمترین یار انتخاباتیش یعنی محمد جواد ظریف نه تنها حکم رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری را زد، بلکه مهمتر یک معاونت جدید هم به وجود آورد، معاونت راهبردی. این معاونت جدید به نوعی اتاق فکر دولت می شود. محمد جواد ظریف در دوران انتخابات گفته بود در صورت رئیس جمهور شدن پزشکیان هیچ سمتی را نمیپذیرد. بعد از انتصاب او به معاونت راهبردی، حالا منتقدین اصولگرا به او انتقاد میکنند.
من از شما نمیخوام فقط از اون چه به دوستان من که تو دولت نخواهم، ولی از اون چه به دوستان من در دولت انجام خواهند داد انتقاد نکنید.
محمد جواد ظریف در شبکه ایکس نوشته پیشنهاد معاونت سیاسی رئیس جمهور را داشته، اما چون مسئولیت اجرایی بوده و باعث تداخل در وظایف و شائبه تضعیف وزارتخانه‌های سیاسی میشد، آن را به مصلحت ندانسته. او همچنین گفته معاونت راهبردی را حلقه وصل دولت با مردم، اندیشکده‌ها و نهادهای مدنی می‌داند. در دولت‌های گذشته رؤسای جمهور می‌بایست وزرای خارجه، دفاع، کشور و اطلاعات را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ می‌کردند، اما مسعود پزشکیان در یک گفتگو با وبسایت آیت الله خامنه‌ای گفته فهرست کامل کابینه خود را برای هماهنگی و مشورت نزد رهبر جمهوری اسلامی می‌برد. با این وجود آیت الله خامنه‌ای در دیدار با نمایندگان مجلس ملاک‌های خود برای وزرای پیشنهادی به مجلس را اعلام کرد.
اون کسی رو باید میدان دار کرد که امین باشه، صادق باشه، متدین باشه، از بن دندان به جمهوری اسلامی، به نظام اسلامی معتقد باشه. ایمان یک شاخص مهمه، امید به آینده، نگاه مثبت به افق یکی از شاخصهای مهمه. اونایی که افق به نظرشون تاریکه، کاری نمیشه کرد، نمیشه به اینا مسئولیت داد، مسئولیت‌های اساسی و کلیدی داد. تشرع، متشرع بودن یکی از معیارهای مهمه. اشتهار به پاک دستی و صداقت یک معیار، این معیار باید رعایت بشه. سابقه سو نداشته باشن، این یک معیاره.
با این وجود دیدارهای عباس عراقچی معاون سابق وزارت خارجه با انریک مورا معاون رئیس دستگاه سیاست خارجه اروپا و یا وزیر خارجه امارات نشان می‌دهد که او گزینه اصلی وزیر خارجه خواهد بود. بعد از مراسم تحریف پزشکیان و ترور اسماعیل هنیه، حالا حساسیت روی انتخاب وزیر اطلاعات و وزیر کشور بیشتر شده است. غلام علی حداد عادل شاندی پیش گفته بود اگر پزشکیان خودش برای انتخاب کابینه تصمیم بگیرد، در مجلس مشکلی نخواهد داشت.
والا اگر آقای پزشکیانی که ما میشناختیم تو مجلس که به سلامت اخلاقی و مالی و اعتقادیشون اعتقاد داشتیم، با اینکه حالا سلیقه سیاسی خاصی هم داشتن، اگه آقای پزشکیانی که توی این ایام بعد از انتخابات ما دیدیم به خصوص خودشون تصمیم بگیرن، به نظر من مشکلی نخواهند داشت. اگه شخص آقای پزشکیان در نهایت تصمیم بگیرن که قاعدتا هم خودشون تصمیم میگیرن، این حرف منم جسارت تلقی نشه، ولی اگر خدای نکرده اینطور باشه که یک فرستی جلویشون بگذارن و بگن که اینا رو ببرید مجلس، خب اون ممکنه که درد سرساز باشه، مشکل ساز باشه.
مسعود پزشکیان برای انتخاب وزرای خود دست به تشکیل کمیته‌های تخصصی زیر نظر یک شورای راهبری زد که اشاره حداد عادل به این شوراست، اما حسین شریعت‌مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان به صراحت به شورای راهبری تاخته بود و گفته اکثر اعضای آن را همراهان با سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، محکومان امنیتی، مدافعان همجنسگرایی و همسو با مثلث آمریکا، انگلیس و اسرائیل در به گفته او فتنه ها و آشوب ها می داند. با این وجود پزشکیان نام دولت خود را دولت وفاق ملی گذاشته، هرچند که معلوم نیست بدون مشارکت و حضور نمایندگان 50% که در انتخابات شرکت نکردند چگونه دولت وفاق ملی صورت میگیرد. با این وجود روزنامه تجارت فردا درباره دولت وفاق ملی مینویسد این راهبرد ضمانت اجرایی ندارد، چون گروه‌های ذی‌نفع با نصیحت یا دعوت به رعایت اخلاق کشمکش‌های سیاسی را متوقف نمی‌کنند. عباس عبدی تحلیلگر سیاسی در مراسم گفتمان دولت 14
این صندلی که روش نشستیم، این 4 پایه مکمل همه، اگه یکیشون نباشه نمیشه رو اون 3 دیگه نشست، 2 که نباشه اصلا واویلاست. توی ایران قوای حکومتی ایران مکمل هم نیستن، مقابل همه. یه زمانی سیستم قضاییش جلوی دولت وای میسته، یه زمانیش دولت جلوی اون مجلس جلوی دوتا. شما ادبیات نمایندهای مجلس نگاه کنید انگار که یه اپوزیسیون مثلا اونجا داره حرف میزنه، در حالی که بخش اعظم قدرت توی مجلسه، تو قانون گذاریشه، تو تخصیص بودجهشه، تو تایید وزرا و خود مسئولیت دارن اینا، اما حالت اپوزیسیونی دارن. این وضعیت تو درون خود دولت هم هست، تو نهاد قدرت، تو درون خود دولت هم این شکاف وجود داره بین قوای مختلفش. از اون بالاتر تو خود دستگاه قضایی هم این شکاف هست، جایی که اصلا نباید چنین چیزی باشه. تا وقتی که ما مواجه با شکاف درون ساختار قدرتی، امکان نداره که هیچ پروژه پیش بره. اما شکاف بدتر اونی که بین دولت و مردم شکاف وجود داره. بنابراین تا وقتی که این شکاف وجود داره، چه در سطح دولت و ملت و در چه سطح دولت، امکان نداره که شما بتونید یک گام پیش رو بردارید.
مسعود پزشکیان از روز تحریف 2 فرصت دارد تا وزرای پیشنهادی خود را برای رأی اعتماد به مجلس معرفی کند.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو شنیدیم. اما بیش از 470 نفر از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران درباره توقف صدور و اجرای احکام اعدام بیانیه‌ای صادر کردند. در این بیانیه که افرادی با مواضع مختلف سیاسی اون رو امضا کردن، اومده که در شرایط خطیری که تروریسم دولتی حکومت به نوشته این بیانیه افراطی و متجاوز اسرائیل با نفوذ در سرزمین ما به سهولت اقدام به کشتار و تخریب می‌کند، دل مشغولی مسئولان اطلاعاتی و امنیتی کشور به تعقیب و مجازات منتقدان و مخالفان داخلی چه توجیهی می‌تواند داشته باشد؟ امضا کنندگان بیانیه که در بیان اونها نام افرادی چون کیوان صمیمی، صدیقه بسمقی، علیرضا رجایی و عبدالعلی بازرگان دیده میشه، نوشتن که با احترام به موازین راستین مبتنی بر عدالت، شعار نه به اعدام سر میدهند. در این بیانیه به طور ویژه همچنین نام زنان زیر حکم اعدام مطرح شده، از جمله شریفه محمدی، فعال کارگری، پخشان عزیزی، مددکار، نسیم غلامی سیمیاری از معترضان اعتراضات سراسری 1401 و همینطور وریشه مرادی، فعال حقوق زنان. در گفتگو با حمید آصفی، خبرنگار و تحلیلگر سیاسی در تهران، از او در مورد همداستانی گروه‌های مختلف سیاسی اجتماعی در امضای این بیانیه پرسیدم.
جامعه ایران یک پوست‌اندازی بزرگی به لحاظ فرهنگی و بینشی کرده و میشه گفت یک رنسانسی در رابطه با حقوق انسان و خود انسان به عنوان یک سوژه اصل براشون شده. به همین اعتباره که شما میبینید این فرهنگ ضد خشونت، این فرهنگ ضد اعدام در همه لایه‌ها میشه گفت خودشو تکثیر کرده. به همین اعتبارم هست که در این بیانیه چهره‌ها و گرایش‌ها و نهله‌های مختلف سیاسی و فرهنگی و فکری همداستانن. ممکنه در حوزه سیاست هر کدام از این طیف‌ها یک نگرش‌های متفاوت داشته باشند، ولی روی مسئله حق انسان و حق حیات به این دگرگیسی و به هر حال به این اصل رسیدن که اعدام باید لغو شود و به عنوان یک پدیده ضد انسانی باید کنار گذارده شده بشه.
آیا آصفی، این بیانیه یک روز بعد از اون منتشر شده که خانم مایساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران، کار خودش رو به طور رسمی آغاز کرده. آیا فکر میکنید که این همزمانی میتونه باعث بشه که گزارشگر ویژه سازمان ملل هم دسترسی بیشتری به ایران داشته باشه و این همراهی فعالان داخل ایران و این گزارشگر بتونه منجر به تاثیرگذاری بر سیاست‌های جمهوری اسلامی بشه؟
جمهوری اسلامی که نهادهای حقوق بشری و نهادهایی که به نوعی در رابطه با قوه قضاییه هست و بحث لغو خشونت و لغو اعدام و حالا مسائل حقوق بشری کلاً روی خوش تاکنون نشون نداده، یعنی بجز این که فقط یک بار در دهه 70 قبل از آمدن آقای سید محمد خاتمی آقای گالینتوپول اومده بودن ایران، دیگه اجازه ندادن هیچ فرستاده‌ای بیاد این و گزارشی هم نمیدن. ولی واقعیت امر این است که ببینید به این نتیجه جامعه مدنی ایران رسیده که مسئله اعدام نتونست، یعنی این تجربه بشری و جهانیه، یعنی جایی که اعدام لغو شده جرم کمتر شده، یعنی اعدامی که فرض کن در حوزه مواد مخدر یا قتل نفس یا اعدام‌های سیاسی فرقی نمی‌کنه، هیچ کدوم اینها نتونستن مسائل اجتماعی ایران رو حل بکنن، هیچ کدوم از بازدارنده نبودن و همین مسئله این شعور ملی و این شعور مدنی که در جامعه ایران رشد کرده به این نتیجه رسیده که باید لغو بشه و حتی پژواک این صدا در خود مجلس های پیشین هم رفته بودن که مواد مخدری ها دیگر کمتر اعدام بشن، یه گام برداشته بودن. به هر حال این بازم تأثیری است که اینجا جامعه مدنی میشه گفت در حوزه قانونگذاری تونسته تأثیر خودش رو بذاره. و در این حال هم وقتی قطع نفس میشه، وقتی که یک مواد مخدری اعدام میشه یا یک عضوی از خانواده اعدام میشه، در اصل به یک نوعی تمام اون خانواده رو درگیر میکنه، نانآور اون خانواده از دست میره، جوان اون خانواده از دست میره. بنابراین این بلوغ مدنی و این بلوغ حقوقی به گونه ای پرورش پیدا کرده که به این نتیجه رسیدن که باید این قانون لغو بشه و قوانین جایگزین در جای این قرار بگیره.
اما آقای آصفی، سال هاست که ماده 287 قانون مجازات اسلامی تعریف کرده اتهام مقی رو با این عنوان که گروهی در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باقی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح اعضای آن به مجازات اعدام محکوم می شود. اما ما داریم می بینیم در روزهای اخیر و ماهای اخیر که تعداد افرادی که جمهوری اسلامی داره به اتهام بقی اونها رو محاکمه میکنه و محکوم به اعدام میکنه داره افزایش پیدا میکنه، از جمله چند تن از زنانی که در همین بیانیه 400 نفر هم به اونها اشاره شده که به اتهام بقی حکم اعدام براشون صادر شده. به نظر شما چه اتفاقی در جامعه ایران افتاده که جمهوری اسلامی این گونه با حکم بقی و اعدام داره در برابر اونها ایستادگی میکنه؟
این قانون بقی بر قانون مجازات اسلامی، این یک قانون بازدارنده و یک اهرم سرکوبی بوده که دست جمهوری اسلامی تا کنون بوده. الان شما نگاه بکنید سازمان مجاهدین خلق که دیگه وجود خارجی نداره به لحاظ حوزه عملیاتی و بارها هم اعلام کردن که دیگه ما دست کشیدیم. یا شما ببینید سازمان‌های کردی عملاً الان 15-16 سال دیگه عملیات مسلحانه‌ای ندارن. ولی بر اساس این قانون هر کس همدلی داشته باشه یا اگر ارتباطی فقط به لحاظ سیاسی داشته باشه، این قانون رو میچسبونن که شما با گروه‌های برانداز و گروه‌های مسلحانه بودید و باید این برخورد رو بکنن. و این حربه بوده که تاکنون دست جمهوری اسلامی بوده و متاسفانه میبینید شما حتی در اعتراضات مدنی جنبش زن زندگی آزادی و جنبش‌های قبلی هم بسیاری از این جوان‌ها رو می‌گرفتن، بخاطر اینکه حالا اونا دست به اسلحه هم نبرده بودن، توی خیابون یک مثلا لاستیکی آتیش زده یا آشغالی آتیش زده یا خیابان رو بند آورده با همین اتهام اعدام کردن. بنابراین این قانون قانونیه که برای استقرار نظم سیاسی و حاکمه و رعب وحشتی که باید توی دل فعالین بندازن، همچنان جمهوری اسلامی نتونست نخواسته این رو کنار بذاره.
با حمیدرضا آصفی، تحلیلگر سیاسی و خبرنگار ساکن تهران گفتگو می‌کردم.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 تا 5:30 بعد از ظهر 7435 کیلوهرتز. از ساعت 6:30 صبح تا 4 بعد از ظهر 9370 کیلوهرتز.
شما شنونده بخش خبری 22 هستید.
کم کم میریم که به ساعت 22:30 نزدیک بشیم و در واقع نیمی از این بخش خبری رو پشت سر بگذاریم. اما حالا فرصت داریم تا با هم یه نگاهی بکنیم به مهمترین خبرهای روزی که پشت سر گذاشتیم. در جدیدترین خبر، وبسایت آکسیوس گزارش داده جو بایدن در گفتگوی تلفنی جدی خود با نخست وزیر اسرائیل بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، از بنیامین نتانیاهو خواسته است به تشدید تنش‌ها پایان دهد. این رسانه به نقل از دو مقام آمریکایی نوشته است آقای بایدن و مشاورانش از عواقب اقدام اسرائیل در تهران و بیروت برای کشتن اسماعیل هنیه و فؤاد شکر از فرماندهان حزب الله بسیار ناخرسند شدند. هر دو کشور آمریکا و اسرائیل حماس و حزب الله را به عنوان سازمان‌های تروریستی می‌شناسند. آکسیوس می‌گوید جو بایدن همچنین خواستار مذاکره درباره آمادگی مشترک آمریکا و اسرائیل درباره رویارویی با اقدامات تلافی جویانه ایران و حزب الله شده است، اما از مسیری که آقای نتانیاهو در روزهای اخیر در پیش گرفته ابراز نارضایتی کرده است. فرانسه اعلام کرد از بیم حملات انتقام جویانه پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در ایران، اقدامات امنیتی و حفاظتی را در اماکن یهودی سراسر فرانسه افزایش داده است. ژرالد دارمانین وزیر کشور فرانسه گفته است خطر انجام اقدامات تلافی جویانه واقعی است، به ویژه اینکه بسیاری از اتباع اسرائیل به دلیل بازی‌های المپیک در خاک فرانسه هستند. به دنبال نگرانی ها از تشدید تنش در خاورمیانه، بسیاری از خطوط هوایی بین المللی پروازهای خود به مقصد ایران، تل آویو و بیروت را لغو کردند. به گزارش رویترز، بسیاری از خطوط هوایی آمریکا، کانادا و اروپا از پرواز بر روی حریم هوایی ایران و لبنان اجتناب کرده و پروازهای خود را به اسرائیل و لبنان ملغا کردند. در میان دولت فرانسه هم از شهروندان این کشور خواسته هرچه سریعتر خاک ایران را ترک کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا میگوید کشتن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس، به دستیابی آتش‌بس در غزه کمکی نمی‌کند. آقای بایدن همزمان با استقبال از زندانیان تبادل شده از روسیه گفت از افزایش تنش‌ها در خاورمیانه بسیار نگران است. جو بایدن افزود در گفتگوی مستقیم با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از او خواسته به سرعت به توافقی برای آزادی گروگان‌ها و آتش‌بس در غزه دست پیدا کند. و آخرین خبر این که سازمان صدا و سیما در اطلاعیه‌ای اظهار نظر برخی کارشناسان در صدا و سیما درباره نحوه کشته شدن اسماعیل هنیه را گمانه‌زنی شخصی آنها اعلام کرد. صدا و سیما در این اطلاعیه با اشاره به اظهار نظرهای جنجالی کارشناسان تلویزیون تاکید کرد که مراجع رسمی امنیتی در ایران هنوز اطلاعات بیشتری درباره این موضوع در اختیار رسانه‌ها قرار ندادند. خب برگردیم و همراه بشیم با بخش خبری 22 رادیو فردا، بخش خبری که نیمی از اون رو پشت سر گذاشتیم. به آمریکا میریم. رئیس کمیته ملی حزب دموکرات روز جمعه گفت که کامالا هریس رسما میزان آراء لازم رو از نمایندگان برای تبدیل شدن به نامزد دموکرات‌ها و اولین زن رنگین پوست در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده دریافت کرده است. نامزدی هریس از طریق رأی‌گیری مجازی صورت گرفته. کامالا هریس اولین زن سیاه‌پوست است که به مقام معاونت رئیس جمهوری ایالات متحده رسیده. او در صورت پیروزی در انتخابات 5 نوامبر اولین زنی خواهد شد که به مقام ریاست جمهوری آمریکا دست پیدا می‌کند. در گفتگو با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، پرسیدم کسب آرای لازم برای اعلام نامزدی کامالا هریس چه تغییری در شرایط فعلی رقابت‌ها ایجاد خواهد کرد؟
تغییر خاصی نیست، فقط به خاطر اینکه ایشون الان رسما نمایندگی حزب رو به دست داره، منتها تا زمانی که در همایش ملی حزب دموکرات که از روز 19 آگست آغاز به کار خواهد کرد، تا زمانی که در اونجا نمایندگی حزب رو به طور رسمی و علنی نپذیره، نمیتونه از اعانه های مالی که به هیئت انتخاباتی رسیده استفاده بکنه. ولی در راستای بقیه عمل کرده سیاسی و انتخاباتی حزب، ایشون در حال حاضر پرچمدار حزب دموکرات هست و اونچه که علاقمندی های کارزار انتخاباتی ایشون باشه میشه اولویت حزب دموکرات. حالا ایشون در چند روز آینده هم قرار هست که یار انتخاباتی خودش به عنوان معاون رئیس جمهور امریکا رو هم انتخاب بکنه و دیگه بعد از اون واقعا کارزار انتخاباتی وارد مرحله جدی خواهد شد.
آقای سمیعی، ما به این ترتیب به طور رسمی داریم مواجه میشیم با اولین کاندیدای زن رنگین پوست انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. چه جایگاهی داره این انتخاب و حضور کامالا هریس در عرصه چنین رقابتی؟
ما اگر خاطرمون باشه در سال 2016 هم حزب دموکرات یک بانوی دیگری رو کاندیدا برای مقام ریاست جمهوری کرده بود، خانم هیلری کلینتون، ولی ایشون وقتی که انتخاب نشدند اعلام کردند که اون سقف شیشه‌ای که وجود داره و اجازه رسیدن بانوان به مدارج بالاتر رو نمیده، الان هزاران ترک برداشته و الان با حضور خانم کامالا هریس در امریکا این دیدگاه به وجود آمده که اون ترک ها بیشتر شده و مردم واقعا در آستانه این قرار گرفتن که یک بانو رو برای بار اول به ریاست جمهوری امریکا انتخاب بکنن، به ویژه که در مقابل ایشون فردی به نام آقای دونالد ترامپ هست که مردم امریکا به همون میزان که به ایشون علاقه‌مندی وجود داره، به همون میزان هم از ایشون انزجار و عدم علاقه نسبت به ایشون وجود داره.
همونطور که شما هم اشاره کردید، در چند روز آینده خانم هریس باید معاون خودش رو انتخاب بکنه و به نظر میرسه این یکی از مهمترین یا اولین چالش هایی هستش که اون به طور جدی با اون مواجه خواهد شد. پیش بینی ها در مورد معاون خانم هریس چه هست؟
در گذشته انتخاباتی امریکا میگفتن یار انتخاباتی بایستی اون کسی باشه که بتونه بره دفاع بکنه از این بلیت انتخاباتی و بتونه حمله کننده باشه، اما در حال حاضر یار انتخاباتی بایستی کسی باشه که بتونه یکی از ایالتهای کلیدی رو هم به همراه خودش بیاره. در حال حاضر فقط دو نفر هستن از بین کاندیداهایی که اسمشون برده شده که این کار رو میتونن بکنن. یکیشون از اهمیت بسیار بالاتری برخوردار هست، اون هم فرماندار ایالت پنسیلوانیا آقای جاش شپیرو هست. ایشون به خاطر اینکه در ایالت پنسیلوانیا از محبوبیت بسیار بالایی برخوردار هست، در اون ایالت مجلس ایالتی در دست جمهوری خواهان هست، پس ایشون تونسته با اونها کنار بیاد که محبوبیت بالایی هم برای خودش و برای برنامه هاش داشته باشه و ضمناً 19 تا آرای الکترال رو هم از ایالت پنسیلوانیا داره. اگر خانم هریس آقای جاش شپیرو رو انتخاب بکنه، این یکی از ایالت‌های کلیدی رو در حقیقت از دست آقای ترامپ درآورده و خانم هریس فقط نیاز داره که ایالت میشیگان و ایالت ویسکانسین رو اگر برنده بشه، حتی سایر ایالت‌ها در غرب امریکا رو اگر واگذار بکنه، باز شانس بسیار بالایی برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری داره.
با شایان سمیعی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل، ساکن آمریکا، گفتگو می‌کردم. با وجود شدت گرفتن منازعه ایران و اسرائیل در دنیای سیاست، دنیای سینما شاهد همکاری مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی است. فیلمی که محصول این همکاری مشترک است، چند ماهی است در کشورهای مختلف اروپایی در حال نمایش است. همکارم بابک غفوری‌آذر در گزارشی به ساخت و نمایش این فیلم پرداخته. با هم بشنویم.
مدال دو شاخشه.
بچه ها رو میبینی؟
خدافظ.
عاشقتم.
خوب کار کن تا 10 برابر ازش خریدی.
در این ماه‌ها که منازعه دنباله‌دار حکومت‌های ایران و اسرائیل به مرحله تازه‌ای رسیده، فیلمی در سینماهای کشورهای مختلف جهان نمایش داده می‌شود که یک ویژگی بی‌سابقه دارد. این فیلم ساخته مشترک دو سینماگر ایرانی و اسرائیلی است. زهر امیر ابراهیمی و گای نتیو کارگردانان فیلم تاتامی هستند که از زمان نخستین نمایش در بخش افق‌های جشنواره ونیز سال گذشته تا کنون در جشنواره‌ها و کشورهای دیگری به روی پرده سینماها رفته و از روز پنجشنبه نمایش عمومیش را در آلمان آغاز کرده است. برگرفته از اتفاقات واقعی سالهای گذشته، تاتامی داستان سرباز زدن یک دختر جودوکای ایرانی از پذیرش خواسته مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی در عدم رویارویی با ورزشکار اسرائیلی در میانه یک مسابقه بین المللی است. تصمیمی که تبعات مخاطره آمیزی برای این دختر جوان به همراه دارد.
توی زن قوی و از پس همه شون برمیان. لینا مرد. به خودت فکر کن، به خانوادت.
چطوری همه چی به هم ریخت؟
نقش اصلی دختر جودوکا را در فیلم آریان مندی بازیگر ایرانی آمریکایی بازی می‌کند و زهر امیر ابراهیمی بازیگر شناخته شده علاوه بر کارگردانی مشترک ایفاگر نقش مربی است. نقشی که جایزه بهترین بازیگر زن دوره اخیر جشنواره توکیو را هم برای او به ارمغان آورد.
لیلا، اوضاع خیلی خرابه، نمی‌تونی هر کاری دلت می‌خواد بکنی. کار داره خیلی بیخ پیدا می‌کنه.
محاله بذارم کسی شانس قهرمان شدن ازم بگیره. شما طرف کی هستین؟
با صرف خودش رو میزنه. اینا ولکن نیستن عزیز من. تماس پشت تماس. دیگه موضوع فقط طاهری و انجمن نیست. کار به دفتر ریاست جمهوری کشیده.
زهر امیر ابراهیمی که از بیش از 15 سال پیش ساکن خارج از ایران است، در سالهای اخیر به ویژه با کسب جایزه بهترین بازیگر زن جشنواره کن برای فیلم عنکبوت مقدس، دوران موفقیت آمیزی را در فعالیت‌های خارج از ایرانش با حضور در آثار و جشنواره‌های مختلف می‌گذراند. او هنگام نمایش تاتامی در جشنواره ونیز درباره همکاری مشترکش با یک سینماگر اسرائیلی به رادیو فردا چنین گفته بود.
موقعی که ایران زندگی میکردم مثلا خیلی میرفتم هند و در هند خیلی اسرائیلی ها رو میدیدم. اتوبوس میگرفتم از این ور هند به اون ور هند با یک کوله پشتی و یکی میدم مثلا 10 تا دختر اسرائیلی تو اتوبوسم. خب با هم حرف میزدیم، بعد میفهمیدم که چقدر وضعیتمون شبیه به همه. بعد از اونا مثلا از سربازی می اومدن و چون در اسرائیل دختران میرن سربازی با و اجبار. از همون موقع ها من میدونستم یه چیز خیلی نزدیکی ما با هم داریم و عجیبه که ما انقدر انگار فکر میکنیم دشمن همیم. و خب این چیزیه که از مدرسه به ما یاد دادن که اسرائیل، اصلا اسم اسرائیل رو نمیتونی بگی و رژیم صهیونیستی. و حالا گای برام تعریف میکرد که اونا هم تو مدرسه همین داستانا رو دارن و ماها به هر حال این یعنی ما نه آدمای ایدئولوژیکی هستیم، نه آدمای توی سیستمی هستیم، نه آدمای سیاسی هستیم، ما آرتیستیم و مهمترین چیز برامون اینه که مردم دنیا آزاد و در صلح زندگی کنن. همونقدر که من انتقاد دارم به رژیم ایران، گای به عنوان یک شهروند اسرائیل که حالا تازه آمریکا مثل من در واقع در اگزایل زندگی میکنه، اونم انتقاد داره به رژیم اسرائیل، یعنی به حکومت، به سیستم.
روایت گای نتیو دیگر کارگردان فیلم از چگونگی شکل گیری این همکاری مشترک چنین بود. تلاشم این بوده اون چه حکومت هامون میخوان مانع انجامش بشن رو نشون بدم. وقتی بچه بودم فکر میکردم ایران یه شیطان بزرگه، میدونید؟ اما هیچ کس به مردم ایران فکر نمیکنه. مردم ایران جنگ نمیخوان، تنش و منازعه نمیخوان. وقتی زهر رو برای اولین بار ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم. وقتی الهام رو ملاقات کردم احساس کردم با خواهرم ملاقات میکنم و مهدی و بقیه بازیگران ایرانی که اومدن و انتخاب شدن. بعد احساس کردم مثل یه خانواده بزرگ هستیم. غذای یکسانی میخوریم، عاشق موسیقی یکسانی هستیم، ورزش‌های یکسانی رو دوست داریم. جودو هم در ایران و هم در اسرائیل فوق‌العاده است. ورزشکاران ایرانی و اسرائیلی در مسابقات بین‌المللی با همدیگه ملاقات می‌کنن و با هم دوست میشن. پس چرا در جنگ زندگی کنیم؟ نسل ما باید این رو تغییر بده. این فیلم پیامی به تمام مردم ایران و اسرائیل که میتونیم با همدیگه دوست باشیم و با هم زندگی کنیم. به حکومت و اون چه اونا میگن گوش ندیم و امیدوارم این فیلم باعث همکاری های بیشتری میان ایرانی ها و اسرائیلی ها بشه. برای نگاه هنری به فیلم تاتامی اما ساخته چنین فیلمی با کارگردانی مشترک سینماگران ایرانی و اسرائیلی نمیتواند در دوره‌ای که منازعه سیاسی سایه پررنگی بر تمام تحولات دارد بدون گمان زنی و تحلیل های اجتماعی و سیاسی باشد. موضوعی که سازندگان فیلم هم از همان زمان تصمیم به تولیدش وقوع آن را اجتناب ناپذیر می دانستند، اما می گویند امیدوار به طرح نگاهی تازه از منظر نسل دیگری به روابط مردم ایران و اسرائیل هستند. زهر امیر ابراهیمی:
میدونم که یک پیامی به هر حال در این همکاری هست. واقعا هم وقتی بهش گفتم میکنم باهات این کار رو، یعنی با هم کارگردانی بکنیم و قبول کردم، اصلا فکر نکردم الان داریم اولین ایرانی اسرائیلیه و چه قشنگ و کاش که این یه دری باز کنه، آدم‌ها یه جور دیگه ببینن. چون توی حتی نسل خودمونم این مسئله فقط ایران نیست، مسئله دنیاست. یعنی شما یه فیلم اسرائیلی بفرستی فستیوال، یه فیلم ایرانی، آخرش همه میخوان همه این سوالا رو دارن که این فیلم چطوری ساخته شده، کی پشتشه، با چه پولی، نمیدونم چه ایدئولوژی. راجب ایران هم همینه.
تاتامی پس از اکران عمومی در کشورهای چون ایتالیا و فرانسه حالا با نمایش در سینماهای آلمان به سفر جهانیش ادامه می‌دهد، در حالی که در میدان سیاست منازعه ایران و اسرائیل همچنان به شکل خصمانه ادامه دارد.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو شنیدید. گروهی از هنرمندان برای شروین خواننده ترانه اعتراضی برای کارزاری راه اندازی کردند تا از اجرای حکم زندان این خواننده که ترانش در اوج اعتراضهای 1401 به شهرتی بین‌المللی رسید جلوگیری کنند. شروین به تازگی با انتشار ویدئویی در حساب کاربریش در شبکه‌های اجتماعی از تایید حکم 3 سال و 8 ماه زندان برای اجرای این ترانه معترض خبر داد. علی عظیمی خواننده و بابک امینی نوازنده و آهنگساز از جمله هنرمندانی هستند که در کنار شهرام شب‌پره پیشکسوت موسیقی پاپ خواستار تبرئه و توقف این حکم شدند. همکارم محمد زرقامی از علی عظیمی در بریتانیا از دلیل راه اندازی این کارزار پرسیده.
وقتی که اوضاع حاکمیت خراب میشه، بیشتر چون زورشون به قدرت‌های واقعی نمیرسه، به مردم خودشون، به هنرمندا و کسانی که میخوان صدای خودشون رو به هر طریقی بلند کنن از بی‌عدالتی‌ها و حرفی بزنن که واقعا غم دل مردمه، اینا رو سرکوب میکنن. بار اول هم نیست، دیدیم بارها و بارها تکرار شده. این دفعه تصمیم گرفتیم با گروهی از دوستان موزیسین که به صورت گروهی بیا صدای شروین باشیم و قصد داریم که صدای دیگران هم باشیم که داره بهشون ظلم میشه و این باری که به دوش این هنرمندان در بند و کسانی که قرار که به زندان میفتن هست، صدا باشیم براشون و کمک کنیم که بقیه هم توجهشون جلب بشه.
یعنی مقصود فراتره، یعنی که به قول عراقی میگفت کعبه و بتخانه بهانه، شما یک هدف بزرگتری رو دارین دنبال میکنید با راه انداختن این کارزار.
بله، این یک کارزاری است که برای شروین راه افتاده و درش اشاره میشه به عزیزان دربند دیگری مثل سامان یاسین، توماج صالحی، کسانی که قراره که برن زندان، مثل خود شروین سپیده رشنو که بهش حکم دادن دوباره که برگرد به زندان. و این چیزها ما رو نگران میکنه و تشدید فشارهای بین‌المللی و اتفاقی داره تو ایران میفته هم بیم این رو میده که ما دوباره شاهد این باشیم که حاکمیت بخواد این فشار منتقل کنه روی عزیزان و هنرمند و کسانی که صدایی دارن تو ایران و دارن زنگ خطری برای خود حاکمیت هستن که آقا ببینید حواستو جمع کن، داری چه کار میکنی. خود شروین هم در این ویدیویی که ریلیز کرده به درستی میگه که ببینید من به دیگه از این مدنی تر عامل خشونتی درش نیست. اما شعر شروین شما بخونی فقط در دوی رویای یک جامعه برابر و عادلانه تر صحبت میکنه. اینه که اینا بر نمیتابند و فشار رو دارن زیاد میکنن و ما بر خودمون میدونیم که باید واقعا یک جمعی از ماها به دست به دست هم بدیم و صدامون رو رساتر کنیم.
اون به قضیه هم نگاه کردید؟ چون مثلا در کنار شما که حالا نگاهتونم به نوعی انتقاد هست اصلا به کل اون سامانه قضایی جمهوری اسلامی، ما شاهد این بودیم که با اتفاقاتی که افتاد و انتخاباتی که صورت گرفت و حالا اومدن مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری که مورد حمایت اصلاح طلبان داخل ایران قرار داره، بخشی از اون کسانی که در این انتخابات حالا درگیر بودند، به ویژه از اون جناحی که موسوم به اصلاح طلب هم اومدن همصدایی کردن با شما و اعتراضاتی رو کردن. اتفاقا اونها هم در اعتراضاتشون به نوعی اون کلیشه معروف یا اون جمله معروف رو گنجونده بودن که جای هنرمند زندان نیست و کسی که اومده یه خواستهای اجتماعی رو داره بیان میکنه نباید چنین رفتاری باهاش صورت بگیره و از طرفی خواستار آزادی شدن، یا حتی عباس عبدی میگه که در دوره جدید باید دستگاه قضایی و دولت آنچه در گذشته اتفاق افتاده رو کاملا بذاره کنار و رویه تازه‌ای رو در پیش بگیره. این رو شما چه جوری بهش نگاه میکنید؟ به هر حال اینها گویا در یک تقاطع به هم میرسن، اما شاید از دو تا دیدگاه متفاوت، یعنی شما و اونها.
ما که خارج از کشور هستیم اونقدری توقع، حالا حتی من فکر می‌کنم کسایی که داخل کشور هستن اونقدر توان تاثیرگذاری روی سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی رو نداریم و حالا اینکه صدای خودمون بلند کنیم در کمک به دیگر هنرمندان، این واقعا کار حداقلی که میشه انجام داد. من دوست دارم که به دوستان موزیسین خودم در صنف خودمون بگم که یک فراخوانی بدیم، بیان که یک گروهی تشکیل بدیم که کار بزرگتری بشه کرد، بتونیم دست به دست هم بدیم، اتفاقات بزرگتری بیفته. فقط این نباشه که ما بیانیه بدیم که هر چند وقت یه باری کسی رو گرفتن. به نظر من این خیلی منفعلانه است.
اتفاقات بزرگتر چیه اینجا منظور آقای عظیمی؟
به هر حال خیلی خیلی کارا میشه کرد. اگه ما ایرانیای داخل و خارج کشور با هم دیگه دستمون رو به هم بدیم خیلی کار بزرگتری میشه کرد حتما. مثلا اینکه کم کمشونه که ما همدیگر حمایت کنیم در انتشار کارهامون، در کمک کردن به بس کردن آدم‌ها به هم دیگه که کار هنری قوی‌تری به وجود بیاد و به هم موسیقی مستقل در ایران هیچ حامی نداره واقعا.
کاملا نداره، ولی این رو قبول دارید که دیگه داستان حتی موسیقی زیرزمینی نیست. یعنی تکنولوژی کمک کرده که شما خیلی هم نیازی نداشته باشید که حتما احتیاج داشته باشید که دولت یا حکومت یا حالا اون فضایی که دولت ایجاد می‌کنه به شما کمک کنه که موسیقیتون رو ارائه بدین.
بله، ولی برای همه این شانس رو ندارن که کارشون با هنوز دیده بشه. یه سری اسم‌ها شناخته شده تر، بعضی که هنرمندای خیلی عالی داریم که شناخته شده نیستن. پلتفرم هست بله، ولی ساز و کاری باید باشه که کمک بشه، مثلا صدای زنان مملکت ما شنیده بشه. خیلی 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 چیزا هستش که حالا به زودی ان شاءالله اگه ما موفق بشیم که این گروه رو درست بکنیم ازش خواهید شنید.
علی عظیمی خواننده در بریتانیا به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. اما روی پرویز متحده، مورخ تاریخ اسلام و ایران شناس و استاد دانشگاه هاروارد، در سن 84 سالگی درگذشت. دکتر متحده در سال 1986 استاد تاریخ اسلامی دانشگاه هاروارد شد و سالها در زمینه تاریخ اجتماعی و فکری خاورمیانه در دوران اسلامی و همچنین فرهنگ ایرانی و زبان فارسی به تدریس و تحقیق پرداخت. او همچنین سابقه عضویت در آکادمی آمریکایی هنرها و علوم و شورای روابط خارجی ایالات متحده آمریکا را در کارنامه داشت. برای واکاوی در زندگی آکادمیک پرویز متحده، همکارم رویا ملکی گفتگویی داشته با خداداد رضاخانی، پژوهشگر تاریخ میانه و خاورمیانه.
آقای دکتر متحده به خاطر شناخته شدنش در زمینه مطالعات خاورمیانه و شناخت بازی که از این دوره داشتن شناخته شده و زبان زد هستن، چون کلن در اون دوره روی چیزی خارج از دنیای ایران شناسی هم کار میکردن، فقط به عنوان ایران شناس شناخته نمیشدن و اصلا تخصصشون هم مطالعات دوره میانه خاورمیانه و تا حدی میشه که مطالعات اسلامی بود. و خب این در اون دوره خیلی جالب بود، کسی که روی ایران کار میکنه عربی و فارسی بلده و طبیعتاً انگلیسی رو هم بسیار خوب بلد بودن به خاطر که زبان مادریشون بود و کلن احاطه خوبی داشتن با توجه به کسی که در دوران جنگ جهانی دوم متولد شده بودن و کمتر بود در اون دوره که یه نفری نیمه امریکایی نیمه ایرانی باشه و به همه اینها تسلط داشته باشه. اینم از این میومد که تو مادرشون امریکایی بودن، پدرشون ایرانی بودن، پدر مادرشون از مجموعه داران معروف اشیای قدیمی به خصوص ظرفای سرامیک بودن که بعدهای کارخونه رو هم به اسم کارخونه متحده راه میندازن که ظرفای قدیمی سرامیک رو به خصوص ظرفای باستانی و قدیمی رو دوباره تولید میکردن. محصولاتشون حتی در کاخ سفید هم وجود داره و خلاصه از این نظر خانواده‌ای بودن که خیلی فرهنگی و هنری بودن و این شناختا رو داشتن. اینو در رفتار خودشون رو هم میتونستید ببینید. آدم بسیار کازموپالیتنی بودن به گفته امروز و بین دانشمندا شناخته شده بودن برای این کازموپالیتن بودنشون و این روی کارشون هم اثر داشت و به نظرم یکی از بهترین چیزاش این بود که روی یک رنج خیلی گسترده از مطالب در مورد تاریخ دوره میانه و حتی دوره نو کار کرده بودن که در همه اونا واقعا کیفیت به اندازه خیلی کمیابی بالا بود.
جناب آقای رضاخانی، اشاره کردیم به پیشینه خانوادگی ایشون و به آثار ایشون هم در تا حدودی اشاره کردید. فکر میکنید که اگر قرار باشه نام ببریم از آثار مهم آقای متحده، به چه اثرهایی میشه اشاره کرد؟
خب اثر اولشون که در واقع بخشی از پایان نامه‌شون هستش که در مورد دوره بویه هستش و اینکه کلا در دوره بویی در قرن 9 و 10 میلادی چجوری یک جامعه سیاسی اجتماعی اسلامی شکل میگیره و جامعه بعد از خلافت، جامعه که دیگه حالا خودش رو فقط بخش از خلافت اسلامی نمیدونه بلکه بخش از یک دونه پالیسی جدید سیاسی جغرافیایی فرهنگی هم میبینه، چجوری این شخصیت رو پیدا میکنه. برای من به عنوان کسی که تخصصم دوره میانه هستش، این کارشون بسیار مهم بود و یکی از اولین کاراشون بود و خب یکی از تاثیرگذارترین کاراشون هست که هنوزم خیلی دست داده میشه. ولی خب طبیعتاً فکر میکنم اثر بزرگشون به قول فرنگی ها مگنوم اوپوس The Mantle of the Prophet، ردای پیغمبره، که خب در واقع یکی از بهترین و شاید بهترین نمونه تاریخ و جامعه شناسی از طریق روایت باشه، چون فرمت خیلی جالبی رو پیش گرفتن که کمیابه از طریق در واقع بیوگرافی یک شخصیت نیمه خیالی شرایط فکری یک جامعه اسلامی رو توضیح میدن، هم خیلی عالی کلن ساختار جامعه اسلامی و اینکه کلن نقش اسلام در این تفکر چیه رو نشون میدن، و بعد هم دوره مدرن و شکلگیری شخصیت این کسی که شخصیت نیمه خیالی که اصل داستان در اطرافش بنا شده. بنابراین خب احتمالاً میشه گفت مهمترین کارشون اینه، این حداقل شناخته شده ترین کارشون اینه. کتابای دیگه ای هم دارن که مثلا از جمله ترجمه هایی که دارن در از مسائلی در مورد حقوق اسلامی، بعد در مورد سنت های اسلامی، اختلافات بین گروهی اسلامی، و خب البته تحقیق شخصی خودشون هم از نظر تاریخی و خیلی از مقالاتی که نوشتن بیشتر در مورد همون دوره آل بویه هستش. یعنی با اینکه با کتابی مثل منتلا پروفیت شناخته شدن که خب مقدار زیادیش به انقلاب اسلامی ایران میپردازه، در واقع از نظر علمی تاریخدان دوره میانه هستن.
آقای رضا خانی، زمانی که نام آقای پرویز متحده رو میشنوید چه شاخصه اخلاقی از ایشون در ذهن شما تداعی میشه؟
یکی از مهمترین‌هاش از نظر انسانی بود که اصلا ادعا نداشت و واقعا تو این رشته آدم بی ادعا پیدا کردن کمه. واقعا آدمی بودش که تو تحقیق داشت نداشت. اگه همینجوری باشه ما میرفتیم اصلا نمیفهمید داره با پروفسور روی متحده صحبت میکنه. و این به نظرم خیلی جالب بود تو شخصیت این آدم و خیلی دوست داشتنیش میکردش. من به طور شخص علاقم به این و من تجربه که داشتم که خب 15 سال آخر عمرشون من افتخار آشناییشون رو داشتم و چندین دفعه دیده بودمشون، این بودش که حتی وقتی که الان به یه زمینه کاملا در سن مثلا 75 سالگی یه جون مورد تحقیق جدید و کاملا شروع کردن و حتی در اون زمینه هم بسیار کارشون عالی بود. یک رنج خیلی گسترده‌ای از موضوعهای تاریخی رو میتونست در موردشون با کیفیت خیلی بالایی صحبت کنه.
خداداد رضاخانی به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. در حالی که نیمکره جنوبی زمین در زمستان به سر می‌برد و قطب جنوب در تاریکی مطلق قرار دارد، دمای هوای این ناحیه در برخی روزها 28 درجه سانتیگراد بالاتر از حد معمول است و این نگرانی‌ها درباره اثر تغییرات اقلیمی بر قاره جنوبگان را دوچندان کرده. بشنویم از اردشیر طیبی.
قطب جنوب که معمولاً با سرمای شدید شناخته می شود، در ماه گذشته میلادی به طور متوسط 10 درجه سانتیگراد گرمتر از حالت عادی بود است. این شرایط غیر معمول در حالی است که در حال حاضر نیمکره جنوبی زمین در زمستان به سر می برد و زمین های قطبی در تاریکی مطلق قرار دارند، و اما با این حال گاهی اوقات دما به 28 درجه سانتیگراد بالاتر از انتظار رسیده است. مایکل دوکس، مدیر پیشبینی آب و هوا در متدسک، در این باره میگوید که در حالی که دماهای بالای روزانه به خودی خود جالب توجه هستند، اما مهمتر از آن افزایش متوسط دما در طول ماه است. و افزود، معمولاً نمیتوان فقط به یک ماه برای یک روند آب و هوایی اتکا کرد، اما این وضعیت کاملاً با آنچه که مدل‌های ما پیشبینی کرده اند همخوانی دارد. دانشمندان آب و هوایی از مدت‌ها پیش‌بینی کردند که مناطق قطبی بیشترین تأثیرات از تغییرات آب و هوایی حاصل از فعالیت انسان را تجربه خواهند کرد. جاناتان ویل، محقق علوم آب و هوا در دانشگاه ETH زوریخ، در این باره می‌گوید افزایش دما در قطب جنوب به ویژه در زمستان و تداوم آن در ماه‌های تابستان می‌تواند منجر به فروپاشی صفحات یخ شود. این افزایش دما به دنبال یک النینوی قوی رخ داده است که به گفته دوکس احتمالاً به عنوان یک اثر تأخیری از آن پدیده در ترکیب با افزایش کلی دماهای ناشی از تخریب آب و هوا بوده است. ادوارد بلانچارد، دانشمند جوی در دانشگاه واشنگتن، نیز تأکید می‌کند که یخ‌های کمتر در دریا و دمای گرمتر اقیانوس جنوبی در اطراف قاره جنوبگان شرایط را برای هوای زمستانی گرمتر بر فراز قطب جنوب تسهیل می‌کند. ایمی باتلر، دانشمند جوی در اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده، به واشنگتن پست گفت که علت اصلی این موج گرما ضعف گردباد قطبی است و این پدیده نیز از تضعیف این گردباد به دلیل تداخل با امواج جوی منشأ گرفته است. گردباد قطبی بسته بسیار بزرگ از هوای خیلی سرد است که در طول زمستان بر روی مناطق قطبی زمین به حرکت در می آید. جمین گرینبام، ژئوفیزیکدان در دانشگاه کالیفرنیا سان دیگو، ضمن ابراز نگرانی درباره آینده کره زمین گفت که از مشاهده گزارش‌ها درباره ضعف گردباد قطبی تعجب نمی‌کند، زیرا این متأسفانه یک نتیجه قابل انتظار از تغییرات آب و هوایی است. یکی از قربانیان گرمایش ناگهانی قطب جنوب مشهورترین ساکن آن یعنی پنگوئن‌های امپراتورند. بر اساس یافته‌های محققان، این پنگوئن‌ها سال گذشته با مشکل جدی در تولید مثل روبرو شدند، زیرا به علت شکسته شدن زود هنگام یخ‌ها در تابستان قطب جنوب، احتمال زنده ماندن جوجه‌های این گونه جانوری سخت شده است. به گفته دانشمندان، در صورت ادامه این روند گرمایش، 90% از محیط زیست این گونه از پنگوئن‌ها تا آخر قرن میلادی از بین خواهد رفت.
گزارش همکارم اردشیر طیبی رو شنیدید. به پایان بخش خبری 22 رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه در یک ساعت گذشته همراه من بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم که نظرات خودتون رو در قالب فایل صوتی از طریق شناسه تماس رادیو فردا در پیام رسان تلگرام با ما در میون بگذارید. همچنان با رادیو فردا همراه ما باشید.